سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی میر احمد صافی در یک ساعت دیگر میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. چین اولین کشور است که امروز پس از تقدیم اعتبارنامه نماینده این کشور در مراسم در کابل، رسما سفیر جدید خود در افغانستان پس از تسلط طالبان را معرفی کرد. حکومت طالبان تا هنوز به طور رسمی توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و چین هم نشان نداده که آیا انتصاب امروز نشانه ای از گام‌های گسترده‌تر جهت به رسمیت شناختن طالبان است یا خیر. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه چین امروز در اعلامیه این حرکت را تبدیل معمولی سفیر خود در افغانستان خوانده، گفته که هدف آن ادامه پیشبرد گفتگو و همکاری بین چین و افغانستان بوده و سیاست آن کشور در قبال افغانستان روشن و منسجم است. نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا در امور افغانستان در مورد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده. تام وست دیروز در مرکز تحقیقاتی استمسن در واشنگتن دی سی جنگ طالبان در برابر داعش در افغانستان را در سال جاری موفقیت‌آمیز خوانده، گفت که طالبان 8 تن از اعضای مهم داعش را که در حال برنامه ریزی حملات بر کشورهای دیگر بودند کشتند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزیر خارجه ایران در ملاقات با نماینده خاص پاکستان برای افغانستان روی لزوم حمایت از ابتکارات منطقه‌ای در زمینه کمک به حل آزمون‌ها در افغانستان تأکید کرد. رسانه‌های ایران بر اساس اعلامیه وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که حسین امیر عبداللهیان و آصف علی خاندورانی روز گذشته در تهران ملاقات کردند و آنها در مورد روند تحولات اخیر در افغانستان صحبت کردند. عبداللهیان با تأکید بر نقش مؤثر ایران و پاکستان در تحولات منطقه‌ای و افغانستان ابراز امیدواری کرده که ادامه گفتگوها در این مورد به صلح و آرامش بیشتر در منطقه به ویژه افغانستان کمک کند. بر اساس یک خبر دیگر، ده ها کشور جهان از ایران خواستند تا فوراً به سوالات مربوط به برنامه هسته‌ای خود از جمله افشای محل فیلی مواد هسته‌ای از تأسیسات مخفی سابق را پاسخ دهند. این درخواست در یک اعلامیه مشترک امروز توسط بیش از 60 کشور مطرح شده که توسط یک دیپلمات دنمارکی در نشست بورد اداره بین‌المللی انرژی اتمی در ویانا قرائت شد. این کشورها خواستار توضیحات در مورد سایر ابهامات در مورد ذخایر یورانیوم ایران شده، همچنان از تهران به دلیل عدم صدور ویزا برای شماری از بازرسان اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعتقاد کردند. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی حمایت کامل و بی قید و شرط کشورش را برای دفاع از آنچه که به گفته او منافع امنیتی روسیه است اعلام کرد. کیم جونگ اون روز گذشته به روسیه رسید و در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روابط کوریای شمالی با مسکو را از اولویت‌های کشورش خواند. واشنگتن ابراز نگرانی کرده که ولادیمیر پوتین از این سفر کیم جونگ اون به روسیه به دنبال به دست آوردن سلاح و تجهیزات از کوریای شمالی است تا در تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین استفاده کند. سرخط چند خبر مهم امروز را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که نماینده خاص ایالات متحده امریکا در امور افغانستان با ابراز نگرانی در مورد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مبارزه طالبان را در برابر این گروه موفقیت آمیز خوانده. The Taliban's offensive has been successful in significantly degrading their capability. نظر یک آگاه امور سیاسی را هم در این مورد گرفته ایم.
ایرا به خاطر سیاست داخلی امریکا هم کرده، به خاطر که ریپابلیکن ها روی حکومت امریکا فشار آوردن که بسیار با طالبان رابطه گرم گرفتن.
گزارشی هم داریم در مورد این که تجار افغان در یک هفته گذشته به دلیل بسته بودن تورخم بیش از 30 میلیون دلار زیان دیدن. شماری از زنان بیوه و تجارت پیشه در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز میگویند
جلاترا خوب بود، مشتری زیادتر داشته، با بازار عرضه میکرده. از همین طریق ما میتونست مصارف خونه خود تامین کنه و 8 نفر نقل بگردن من و تنها نانوار خونه خود منم.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
چند روزی است که دولت پاکستان اعلان کردن کسایی که اسناد قانونی ندارن اینا را دوباره به افغانستان برمیگردانه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را مایه نگرانی جدی دانسته، اما گفته که طالبان توانایی های این گروه را کمتر ساختند. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان روز گذشته در مرکز مطالعات سمسون مبارزه طالبان در برابر شاخه ولایت خراسان داعش را جدی خواند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید در حال حاضر افغانستان در کنار بحران اقتصادی با نقض حقوق بشری و مشکلات روبروست، اما نگرانی جدی ایالات متحده در رابطه با افغانستان حضور و فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش است. توماس وست هنگام صحبت در مرکز مطالعات ستمسون گفت که طالبان در دو سال گذشته 8 فرمانده گروه شاخه خراسان داعش را کشته و توانستند که توانایی این گروه را کم
I don't want to overstate the case. As I said, we worry about this.
نمی‌خوام بر این موضوع مشخص بیشتر بحث کنم، اما طوری که قبلا گفتم، ما در رابطه به این گروه زیاد نگران هستیم، زیرا این گروه اراده حملات بر خارج را در سر دارد، اما طالبان نیز در برابر آن موفق بودند و توانایی آن را به قدر چشمگیر کاهش دادند.
But the Taliban's offensive has been successful in significantly degrading their capability.
توماس وست میگوید که افغان‌ها نیز از سرکوب شاخه خراسان گروه داعش سود بردند و حملات این گروه در مقایسه با سال گذشته کمتر شده است. طالبان نیز با تکرار گفتند که توانستند شاخه خراسان گروه داعش را در افغانستان سرکوب کنند، اما با این همه گروه داعش در دو سال گذشته حملات خونینی را در ولایت‌های مختلف افغانستان انجام داده و شماری از مقام‌های مهم طالبان را نیز به قتل رسانده است. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در ادامه صحبت‌هایش بر رابطه میان تحریک طالبان پاکستان TTP و طالبان افغان نیز اشاره کرده گفت که نمی‌تواند تایید کند که طالبان افغانستان در حملات اخیر در پاکستان با TTP همکاری کرده باشند، اما روشن است که این دو گروه در زمان جنگ در افغانستان با هم همکار بودند. حکومت طالبان اما بارها در اعلامیه‌هایش گفته که اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده صورت گیرد. اما قابل یادآوری است که طالبان دوبار در مذاکرات میان حکومت پاکستان و TTP میانجیگری کرده که سبب آتش بس کوتاه مدت شده، اما به صلح دائمی نینجامیده است. در مرکز مطالعات ستمسون از توماس وست در باره روابط جامعه جهانی با طالبان نیز پرسیده شد، اما وی در پاسخ به آن گفت تا زمانی که طالبان به تعهداتشان در بخش مبارزه با تروریسم، تشکیل حکومت عمشمول، تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران و بازگشایی مکتبها و پانتونها برای دختران عمل نکنند، جامعه جهانی حکومتشان را به رسمیت نخواهد شناخت. طالبان اما حکومتشان را عمشمول می‌دانند و می‌گویند که به حقوق بشری توجه کرده و حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کردند و این موردها را موضوعات داخلی افغانستان عنوان می کنند و می گویند به جامعه جهانی اجازه نخواهند داد که در آن مداخله کند. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا تا حال چند بار با مقامهای طالبان در دوحه دیدار کرده، اما این دیدارها سبب تغییر وضعیت نشده و زمینه عملی شدن شرایط جامعه جهانی را نیز فراهم نکرده است.
شنیدید که توماس وست نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان جنگ طالبان در برابر داعش در افغانستان را موفقیت‌آمیز خوانده. ساعت قبل مصاحبه با دکتر طارق فرهادی داشته. نخست از او در مورد این اظهارات توماس وست پرسیدم.
خب توماس وست از طالبان تمجید کرده که روی گروه داعش بسیار فشار آوردند. ایره به خاطر سیاست داخلی امریکا هم کرده، به خاطر که ریپابلیکن ها روی حکومت امریکا فشار آوردن که بسیار با طالبان رابطه گرم گرفتن و تا موست میگه ما به دلیل رابطه گرم گرفتیم که طالبان مقاصد امنیتی ما را در افغانستان به خوبی اجرا میکنن. خود طالبان راجع به داعش در افغانستان زیاد چیز نمیگن به خاطر که این عملیات خاموشانه اجرا میکنن و نمیخواین که بیشتر از طالبان و دیگران دشمنشان شوه، دشمن خود طالبان. طالبان از انشعابات در خود جنبش طالبان بیم داره.
آقای فرهادی، تام وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان تحریک طالبان پاکستان را خطرناکترین گروه در منطقه خوانده. این تحریک برای پاکستان و منطقه چقدر خطرناک است؟
تحریک طالبان پاکستان اگر بتانه که موفق شود میخواهد که یک حکومت طالبانی که مثل که در کابل است در اسلام آباد به وجود بیاید و این بسیار برای نه تنها برای امریکا خطرناک است، به خاطر که پاکستان یک مملکت هست که سلاح هسته‌ای داره که در صورت تحریک طالبان اگر بتانه که فوج پاکستان شکست بده سلاح هسته‌ای به دستش میفته. این یک نگرانی عمومی است بر امریکا حتی بر چین و در حقیقت تحریک طالبان فایده خود پاکستان است که ایره با وجودی که شاید در اول به وجود آورده بوده باشه اما ایره ما متوجه باشیم پاکستان به سرعت در حال تغییر است و امو حکومت عمران خان و فیض حمید و اینا دیگر در قدرت نیستند و حال پاکستان میخواهد که بعض اصلاحات بیاره به خاطر که رادیکالیسم در منطقه کمتر شود و من جمله باید است که تحریک طالبان زیر فشار بگیره و ضعیف بسازه به خاطر که هیچ وقت تحریک طالبان نتونن که مثلا خواب به دست آوردن قدرت در پاکستان ببینن.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تجار افغان در یک هفته‌ای که گذشت بیش از 30 میلیون دلار به دلیل بسته بودن بندر تورخم زیان دیدند. اتحادیه تجار میوه تازه و سبزیجات افغانستان میگوید که این ضرر به صادرکنان اعضای این اتحادیه به بازارهای پاکستان و هند وارد شده. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
8 روز می شود که دروازه تورخم همچنان بسته است. اتحادیه تاجران میوه تازه و سبزیجات افغانستان می گوید که بسیاری از تاجران افغان در این مدت متحمل زیان مالی شدند. حاجی امید حیدری رئیس این اتحادیه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که بیشتر موترهای باربری گیرمانده در دو طرف دروازه حامل میوه های تازه و سبزیجات هستند که همه آنها از بین رفته است. آقای حیدری گفت باید برای باز شدن دروازه تورخم تلاش جدی صورت گیرد.
ما بارها از پاکستان خواسته ایم که سیاست را با تجارت یکجا نکند، باید جدا شود تا تجارت لطمه نبیند. ما و تاجران پاکستانی اکنون زیاد آسیب دیدیم. من به شما گفتم میتوانم که از روزی که راه مسدود شد تجار ما 30 میلیون دلار زیانمند شدند، چرا که این موترها به مقصد بازار پاکستان و هندوستان بار شدند.
دروازه تورخم چهارشنبه هفته گذشته از سوی حکومت پاکستان به دلیل درگیری بین نیروهای مرزی پاکستان و طالبان به سر بازسازی یک پاسگاه امنیتی قدیمی از سوی افراد طالبان مسدود شد.
درمیان تجار ما و دقا زمانگا حال تازو پخپل استرگو گوره نو داد گواندی ایواد دلاز ما اطول سرمایه پکلاره.
این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده روایت یک تاجر افغان را از بین رفتن اموال تجاریش نشان می‌دهد. او در این ویدیو می‌گوید که در 8 روز گذشته 5 موتر از اموالش از بین رفته و متبقی هم در حال گندیده شدن است. مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار می‌گویند که پس از بسته شدن دروازه تورخم نزدیک به 5000 موتر باربری در دو طرف متوقف ماندند. قریشی بدلون مسئول مطبوعاتی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در گفتگو با رادیو آزادی گفت هر دو طرف مشکلات را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند و افزود
تا اکنون اولین نشست ما برگزار شده است. کمیسار ماده تورخم با مقامات پاکستانی گفتگو کرده و نگرانی ها مشکلات خود را در میان گذاشت. اما دوباره نشست صورت نگرفت. نشست های در سطح سفارتخانه ها برگزار شده که سفیر ما در اسلام آباد از تعدادی از مسئولان دیدار دارند.
سفارتی نست که به اسلام آباد که افغانستان سفیر التلیوش میره چراک سروینی.
به گفته قریشی تلاش می شود هرچی سریع‌تر این دروازه باز شود. گفتنی است که دروازه ترخم قبل از این برای مدت کوتاه برای مسافران و تاجران بسته شده بود، اما در نظام جمهوری قبل در سال 2016 پس از درگیری نیروهای امنیتی نظام پیشین افغانستان با ارتش پاکستان دروازه ترخم برای 21 روز بسته شده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا طرح موسوم به قانون مهسا را به اتفاق آرا تصویب کرد. مهسا امینی 22 ساله به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی در 16 سپتامبر سال گذشته سوی پلیس گشت ارشاد در تهران دستگیر شد و سپس در شفاخانه درگذشت. همکارم جعفر احمدی با حنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد صحبت کرده، در آغاز در مورد اهمیت تصویب این طرح پرسیده.
برای این طرح که از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آغاز شد و حالا با رأی اکثریت قاطع این مجلس نمایندگان تصویب شد، البته باید به تصویب مجلس سنا هم برسه و برای اینکه تبدیل به قانون بشه رئیس جمهور آمریکا هم باید اون رو امضا بکنه. به تبع اینکه مطرح بشه بحث تحریم شدن مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهور، رهبر جمهوری اسلامی و منصوبان به او، مسئله بسیار مهمی است. اما اینکه تا چه حد بتونه حالا اجرایی بشه مسئله است که باید ماند و دید. نمیدونیم که به چه سمتی خواهد رفت، اما اینکه حالا مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری خواه چنین سیگنالی رو داره به تهران میفرسته که روی کرده این چنینی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران داره، به تبع میتونه پیام مهمی داشته باشه.
خب قسمی که ما در گزارش ها میبینیم گفته شده که اگر مجلس سنای ایالات متحده همین طرح را تصویب بکنه، رئیس جمهور ایالات متحده موظف خواهد شد که برخی بر تمامی مقامات ارشد ناقض حقوق بشری جمهوری اسلامی تحریم وضع بکنه. چه بوده واکنش تهران؟ چقدر تهران نگران شده؟
تهران به تبع نه نقض حقوق بشر رو در داخل مرزهای ایران میپذیره و نه بر این تحریم ها اهمیتی قائل میشه، دست کم در عرصه عمومی بیشتر هم اون رو محکوم میکنه، حتی مقابله به مثل میکنه. در مواردی ما میدونیم که مقامات ارشد آمریکا یا حتی مقاماتی در اتحادیه اروپا رو در فهرست تحریم های خودش قرار میده با عناوینی که خود تهران درباره اونها تصمیم میگیره. خیلی از این کارها رو هم در همین یک سال اخیر در پی اعمال تحریم ها از سوی غرب پس از سرکوب اعتراضات در ایران اتفاق افتاد و تهران واکنشش این چنینی بود. در این مورد اما فکر میکنم که تهران همچنان منتظر خواهد شد و دید تا ببینه که این طرح تا چه حد تبدیل به قانون اول خواهد شد یا خیر، به دلیل اینکه تبدیل شدن این موضوع به یک قانون و ملزم شدن رئیس جمهور به اعمال تحریم علیه همتای خودش در یک کشور دیگه میتونه پیچیدگی‌های دیپلماتیک فراوانی رو برای هم ایالات متحده هم جمهوری اسلامی ایران داشته باشه و باید ماند و دید.
مصاحبه با حنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد را از رادیو آزادی شنیدید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دستگیری و توقیف مهاجرین افغان توسط پلیس پاکستان و همچنان در کشور ترکیه اخیراً افزایش یافتند. یک وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان به رادیو آزادی گفته که از 9 سپتامبر به این سو تنها در شهر کراچی حدود 350 پناهجوی افغان دستگیر شدند. همچنان از دستگیر شدن شماری از مهاجرین افغان در ترکیه نیز خبر داده می شود. جزئیات بیشتر از جاوید فیضی.
بازداشت پناهجویان افغان در پاکستان و ترکیه توسط پلیس این کشورها و برگشت دادن آنها به افغانستان ممکن دردسر تازه برای آن دسته از افغانهایی باشد که همکنون در این کشورها با مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی مواجه هستند. روند بازداشت پناهجویان افغان در پاکستان پس از آن شدت یافته که انورالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت این کشور روز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی آج پاکستان گفت که حکومتشان در تلاش است تا مهاجران غیر قانونی را بازداشت کند. با این حال منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان بر رادیو آزادی گفت پلیس پاکستان بسیاری از افغانها را بازداشت کرده است که اسناد اقامت قانونی پاکستان را دارند. به گفته بانو کاکر پلیس در نهم ماه جاری حدود 350 پناهجوی افغان را در شهر کراچی مرکز ایالت سند بازداشت کرده است که در میان آنها افغانهای نیز شاملند که از دهه 1990 به این سو در آنجا زندگی میکنند. او همچنان در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشته است دستگیری پناهجویان افغان بر اساس هویت نژادی آنهاست. او خواستار اقدام فوری برای حمایت از حقوق پناهجویان افغان شده است. خانم کاکر همچنین ویدیوی از یک پناهجوی افغان به نام محمد آشم را در صفحه ایکس خود منتشر کرده است که در آن پناهجوی افغان مدعی شده است که اسناد قانونی برای زندگی در این کشور را دارد، اما پلیس اسناد را از او گرفته و او را به نام یک مهاجر غیر قانونی گرفتار کرده است. شماری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان میگویند که پیش از این با مشکلات اقتصادی و امنیتی زیاد مواجه بودند، اما بازداشت ها توسط پلیس نگرانی های جدیدی را برای آنان ایجاد کرده است. سعید ولی یکی از پناهجویان افغان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت
برای آن دسته از افغان هایی که به دلیل ترس از طالبان به پاکستان آمدند و در حال حاضر با مشکلات اقتصادی و امنیتی زیادی روبرو هستند، این مشکل بزرگ دیگری است که همه مهاجرین افغان با آن مواجه خواهند شد.
افغان کدوالو که تمام شد.
مرحله جدید بازداشت پناهجویان افغان در پاکستان توسط پلیس این کشور زمانی آغاز شد که روز چهارشنبه گذشته بین نیروهای سرحدی پاکستان و نیروهای طالبان در تورخم درگیری مسلحانه آغاز شد که پس از این درگیری دروازه تورخم برای رفت آمد مسافران بسته شد و هنوز باز نشده است. همزمان با این خبرگزاری آنادولو ترکیه گزارش داد که پلیس این کشور 18 افغان را در ولایت چناق قلعه ترکیه و 122 مهاجر غیر قانونی دیگر از افغان‌ها را در ولایت ادیرنه بازداشت کرده است. اما تعداد دقیق افغان‌های بازداشت شده مشخص نیست. در مورد سرنوشت پناهجویان دستگیر شده چیزی گفتن نشده است، اما ترکیه در هفته‌های اخیر دستگیری پناهجویان افغان را شدت بخشیده است. وحید یکی از پناهجویان افغان در ترکیه بر رادیو آزادی گفت از ترس پلیس نمی‌تواند از محل کار خود بیرون برود.
خیلی وضعیت مهاجرین افغان در کشور ترکیه خراب است. همه افغان‌ها را گرفتاری و به افغانستان دیپورت می‌کنند و کسانی هم که در دیپورتی های خودمیزان نمی کنند اونا را مدت 8 ماه 9 ماه در کمپ های سربسته نگاه می کنند، بعد از اون دیپورت می کنند.
تلاش کردیم نظر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را نیز در گزارش داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت به سوالات ما پاسخ نداد. پیش از این هم گزارش های نشر شده بود که پلیس ترکیه بیش از 4000 افغان را در شهرهای مختلف این کشور بازداشت و به افغانستان برگشت داده است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شماری از زنان بیوه و تجارت پیشه در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز میگویند در جریان 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند و محدودیت های زیادی از سوی آنها بر زنان وضع شده، کسب و کار آنها از رونق افتاده، درآمدشان کاهش یافته و تواناییشان در زمینه تامین مخارج خانواده ضعیف شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این زنان آغاز می شود.
فیلن است یک 5 تام شاگرده ام کار خور پیش میبره ولی ضعیفه.
او میرای 28 ساله باشنده نای اول شهر زرنج مرکز نیمروز است که مصارف خانواده 8 نفرش را از طریق عرفه قالین بافی تامین میکند، اما او میگوید از وقتی که طالبان به قدرت برگشته کسب کارش از رونق افتاده و درآمدش هم کم شده است.
از زنای هستم که زنای قالین بافی، مثلا 2 سال پیشتر یا 2.5 سال پیشتر امی قالین بافی بود. 5 نفر چیز استاد بود، چیز شاگرد بود، امی کار خور ما پیش می برده ولی زیاد مشتری هم داشته. مثلا کار دستی ما که زیاد می شد رای می کرده، ایرات رای می کرده، کابل رای می کرده، خوب فروشات هم داشت، به فروش می رسنده. ولی حالا کار ما زیاد ضعیف شده دیگه. حالا ما کار قبلا از دست ما رفته اتو، مثلا اولا اتو کار به دست ما نیه، اقتصاد ما ضعیفه، ولی کار مینیم اتو کار مثل اولا نیه، مشتری هم مثل سابق نیه که مثلا دیتا فروشات دشته باشه و ای کار دستی ما زیتر به فروش برسه، ولی مثل اولا نیه.
شوهر عمیرا 3 سال پیش در یک رویداد ترافیکی در مسیر نیمروز دلارام جان باخت. اکثرت از این زنان بیوه که در گذشته نانواران خانواده‌هایشان را در رویدادهای مختلف از دست داده‌اند، به حرفه قالین بافی، خیاطی، صنایع دستی و کشاورزی روی آورده‌اند تا بتوانند لقمه نان برای خود و کودکانشان پیدا کنند. تورپیکایی که دیگر از این زنان است که در شهر زرنج مرکز نمرود مصروف حرفه خیاطی است، اما او نیز از مشکل مشابه سخن میگوید.
جلوتر خوب بود که شاگردا زیادتر بود و مشتری زیادتر داشته به بازار عرضه میکرده و اما آل کم شده و اقتصاد ضعیف و نمیتونه که کار خور پیش ببره و از همین طریق ما میتونست مصارف خونه خور تامین کنه و 8 نفر نوکر بگردن من البته تنها نانآور خونه خود منه.
شاور تورپیکای سرباز پلیس قمندانی امنی نمرود در نظام جمهوری مخلوع افغانستان بود که 4 سال پیش در جنگ با طالبان کشته شد. جمیله در ولسوالی چخانسور ولایت نمرود کشاورزی می کند تا لقمه نان برای خانواده 5 نفرش پیدا کند، اما می گوید که زندگی برایش به سختی می گذرد و نیاز به کمک دارد.
تنها نانآور خونه خود منو 5 نفر نون خور برگردن منو به از می طریق من مصارف خونه خور پیدا مینو. حالا کشتو کشاورزی کم شده، آب نمی تونه که کشتو کشاورزی کنه و از می موسسه یا دولت خواهشمنده که به ما امی زمینه به ما پس فرام کنه و جور کنه که ما پس امی کار خور ادامه.
سوریا محمدی یک فعال محلی در نمرود با امیرا و تورپیکای موافق است. او میگوید در بیش از 2 سال گذشته که طالبان در افغانستان به قدرت برگشتند، حکومت سرپرست آنان مدود تای زیاد را علیه زنان وضع کردند و این اقدام آنان تاثیرات منفی را نیز بالای کار زنان مشاغل و تجارت پیشه به جا گذاشته است.
اکثریت زنان بی سرپرست، مخصوصا زنانی که اونا شوهرای خود در جنگ و نظر به حوادث مختلف اونا از دست دادن، کسایی که اونها در ادارات دولتی کار میکردن، در مؤسسات کار میکردن، اکثریت اونا کار و مشاغل خود از دست دادن و اکثریت از اونا در کار صنایع دستی مثل خیاطی و مشاغل آزاد باشه، اکثریت کیک بزی ها، مثلا قالین بافی ها و مسائل دیگه اینا روی آوردن. اما متاسفانه نظر به محدودیت های ایجاد شده، بازار فروش برای از اونا وجود نداره، دکان برای از اونا نیست و از اونا اجازه داده نمیشه تا در دکانهای عمومی در بازارهای عمومی وسایل خود و فروش برسانن و همچنان این محدودیت ها سر کاروار از اونا تاثیر خیلی زیادی گذاشته.
هرچند به تازگی سازمان ملل متحد از کار و فعالیت زنان تجارت پیشه افغان زیر حاکمیت طالبان در افغانستان ستایش کرده است، اما حال بسیاری از زنان بیوه و بی سرپرست و زنان مشاغل و تجارت پیشه در ولایت جنوب غربی نیمروز مانند امیرا از حکومت سرپرست طالبان و نهادهای مدد رسان می خواهد که با آنان کمک کنند تا کسب کارشان دوباره رونق بگیرد.
مؤسسه اگه دولت ما این خواهش از امینه که امی همکاری خود ما بکنه که پس امی کار ما اونر ما به دست ما بیای.
پیام ها و نظریات شما
یا آخر متاسفانه هر برخورد یا هر ستیزی که بین طالبا و نیروهای مرزی پاکستان رخ میده منجر بر شدت بخشیدن بر وضعیت بد مهاجرین منتج میگرده. درگیری که میان طالبا و نیروهای مرزی پاکستان رخ داد و عمل کرد اونا باعث شد که فشارهای حکومت پاکستان بر مهاجرین بخصوص کسایی که بیشترن اسناد ندارن متوجه باشه که شرایط فعلی در پاکستان بدتر از چیزی است که در رسانه‌ها بازتاب داده میشه و ما شاهد همچون قضایایی هم بودیم که اینا با افرادی که حتی سند قانونی به دست داشتن تمام اسنادی که به خاطر پناهندگی کشور ضرورت هست به دست دارن ولی باز هم از طرف پلیس پاکستان همیشه متاسفانه اینا مورد خشونت قرار میگیرن.
چند روزی است که دولت پاکستان اعلام کردن کسایی که اسناد قانونی ندارن اینا را دوباره به افغانستان برمیگردانند و وضعیت مهاجرین در پاکستان بسیار وخیم است، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه دیگه پلیس آزار اذیت میکنیشان و مشکلات عمده که در پاکستان فعلا وجود داره ویزه است که قیمت یک ویزه 850 دلار است که اونا ویزه پاکستان را به دست بیارن.
سازمان های خارجی اونا ثبت نام میکنن ولی فرم خانه پوری میکنن ولی کمک نیست و افغانی هم حاضر قیاس حقیقتن، اما وقتی که بعد اتحادیه هایی که از طریق خود مردم پاکستان جور شده و مساجد کسای اینا جور شده. وقتی که میری حتی بر ثبت نام هم اینا امو حداقلش که میخواین شناخت کارت میخواین و دولت مزبانه که ما را من حیث یک بناهنده یا من حیث یک مهاجر فعلا ما را قبول نداره، چطور بر ما اسناد یا شناخت کارت میده؟ اصلا میگه شما برین از اینجا.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری ما. چین اولین کشور است که امروز پس از تقدیم اعتبار نامه نماینده این کشور در مراسم در کابل رسما سفیر جدید خود در افغانستان پس از تسلط طالبان را معرفی کرد. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان در مورد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که حقوق بشر در افغانستان به گفته او در وضعیت فروپاشی قرار دارد. وزیر خارجه ایران در ملاقات با نماینده خاص پاکستان برای افغانستان روی لزوم حمایت از ابتکارات منطقه‌ای در زمینه کمک به حل مشکلات در افغانستان تاکید کرده و ده ها کشور از ایران خواستند تا فوراً به سوالات مربوط به برنامه هسته‌ای خود از جمله افشای محل فیدی مواد هسته‌ای از تأسیسات مخفی سابق خود را پاسخ دهند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی میر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، برنامه ویسل است و من ذبیح الله شهزاد هستم. در قسمت نخست برنامه مصاحبه داریم با میر علی اصغر اکبرزاده، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان. به خاطر نتایجی که اخیراً تیم ملی فوتبال افغانستان کسب کرده، جهت همین مسائل با ایشان مصاحبه داشتیم که بر شما تقدیم میشه.
تازه آمده که نتیجه ضعیف ما از کارکرده ایزی میگیریم، اصلا اخلاق ورزشی نداریم. مربی بازیکنار تعدید میکنه، بازیکنار سرشان صدای بیمارد میکنه، بازگاه هم دعوت میکنه که بازیکنار میدان ترک کنن. این اخلاق مربیگری نیست و مربی تیم ملی فوتبال افغانستان کار صرف میبینه. من خجالت میکشم.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با محسن رضایی، کاپیتان تیم ملی تکواندوی افغانستان. به خاطر آمادگی هایی که آنان دارند جهت حضور در بزرگترین رویداد ورزشی قاره آسیا، یعنی بازی های آسیایی که تا چند روز دیگر به میزبانی شهر هانگژوی چین با اشتراک 45 کشور آسیایی برگزار خواهد شد.
ما تقریبا دو نیم ماه میشه که در کابل قرنطینه هستیم به خاطر مسافت بزرگی. ما دو نیم ماه میشه که خانواده خود ندیدیم. دو نیم ماه میشه چکر نرفتیم، تفریح نرفتیم، کدام جایی نرفتیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، در این هفته از برنامه ویسل میر علی اصغر اکبرزاده، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال افغانستان را با خود داریم و همچنان از جمله پیشکسوتان فوتبال افغانستان که در گذشته به عنوان ملی پوش هم در فوتبال افغانستان فعالیت داشتند. نتایج ملی پوشان فوتسال افغانستان در دو بازی که با بنگلادش برگزار کرد و همچنان بازی که با فلیپین برگزار شد با دو تساوی و یک شکست، ای که چرا افغانستان نتانست حداقل یک پیروزی به دست بیاره، به خاطر موشگافی این موضوع و همچنان موضوعات مختلفی که در فوتبال افغانستان جریان داره با آقای اکبرزاده خواستیم مصاحبه داشته باشیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. سلام عرض ادب دارم خدمت شما استاد گرانجاد گرانقدر و از اولتر من میخوایم یک تبریکی عرض کنم بر تمام تکواندو بازای افغانستان، خاصا بر سخت شما که آسمان ورزش تکواندوی افغانستان طلایی ساختین، و سلام خاص خدمت بیننده و علاقمنده ورزش فوتبال افغانستان دارم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. تشکر از شما. و یک موضوعی که جناب استاد من پیشترم اشاره داشتم که فوتبال افغانستان در یه آخر دچار مشکلات بوده، مخصوصا عدم داشتن مربی و همچنان تیم ملی جدید تشکیل شده، بالاخره مسابقات دوستانه که با بنگلادش و با فلیپین برگزار کرد و همچنان دو بازی بسیار مهم مقدماتی جام جهانی فوتبال و جام ملت‌های فوتبال آسیا با مغولستان قرار است که در اکتبر به تاریخ‌های 12 و 17 اکتبر برگزار شود. دلیل ای که تیم ملی فوتبال افغانستان در طول ای 20 ساله که یا بیش از 20 ساله که شکل گرفته و بعدش دچار مشکلات شده و نمیتونه که حداقل بر یک بار به جام ملت‌های فوتبال آسیا حتی صعود بکنه، و از کشورهای مثل بنگلادش که وسط افغانستان مثلا ما در گذشته تجربه شکست دادن تیم‌های مثل هند داشتیم در کارنامه خود در سال‌های قبل، ولی در این سال‌ها رکود بسیار عجیب و غریب در فوتبال افغانستان رونما بوده. دلایل شما چی میتونه باشه؟ فوتبال افغانستان چی شده جناب اکبر صاحب عزیز؟
خدمت شما عرض شد بعد از سال 2002 که فوتبال افغانستان شامل فدراسیون جهانی فوتبال شد و در مسابقات آسیایی در کره جنوبی ما اشتراک داشتیم و تمام شنونده که صدای مرا میشنوا و علاقمنده فوتبال خبر دارند، ما نتیجه بسیار تلخ را از اون بازی ها داشتیم، و دلیل از اون نتیجه هم که در مسابقات کره بود در شهر بوسان مسابقات آسیایی، دلیلش این بود که اگر ما یک هفته قبل از شروع مسابقه برای ما دعوتنامه آمد که اگر تیم ملی فوتبال افغانستان اشتراک میکنه در مسابقات بوسان مسابقات آسیایی کره شامل فدراسیون جهانی فوتبال میشه، اگر اشتراک نکنن تیم فوتبال افغانستان از همون خانه اصلی شانه فدراسیون جهانی فوتبال عکس میشه. بنابر ضرورت هایی که داشته و مشکلات دیده که وجود داشت، ما ناچار باید ترکیب تیم از منتخب کابل به طرف مسابقات آسیایی بوسان کره روان شدیم و نتیجه بسیار تلخ را مواجه گرفتیم. با ترکیب از اینکه دوباره برگشت کردیم و ما شامل فدراسیون جهانی فوتبال شدیم، ما نشستی بود با آقای بکنبایر در هرک و از آقای بکنبایر که از آلمان تشریف آورده بودن صحبت کردیم به خاطر بهبود فوتبال افغانستان، وعده کردن که ما فوتبال افغانستان کمک میکنیم، و اولین مربی را که اونا رای کردن به نام آقای هولگرمن که خب رویشان شاد که از دنیا رفتن، او به افغانستان تشریف آوردن و کورس مربیگری رو شروع کردن. به ترکیب از ما مسابقات بنگلادش رفتیم، در جنوب آسیا مسابقات نیپال رفتیم در 2005، در شب اول بازی مسابقات 2005 نیپال ما تیم قزاقستان شوروی رو شکست دادیم 2-1. به ترکیب از ما بازی با نیپال داشتیم در مسابقات بنگلادش، و در ترکیب تیم بازیکنای از آلمان و از مهاجرین ایران و پاکستان اینا هم در ترکیب تیم ما بود. دلیلی که ما تونستیم آرام آرام پیش بیاییم و نواقص خود را پیدا کنیم، چرا فوتبال افغانستان به ایالت است، تانستیم تیم فوتبال اول از قالب تیم منتخب کابل بکشیم، تیم ملی بسازیم. دو شامل خانه فدراسیون فیفا یعنی خانه فدراسیون جهانی فوتبال شدیم. با ترکیب از او کمک‌های بنیه مالی سرازیر شد برای فوتبال افغانستان، و این وقتی بود که ما با مسابقات دوستانه که به ایتالیا بود رفتیم ایتالیا و 9 بازیکن اونجا فرار کردن و دوباره 5 بازیکن برگشت کردن که دو ماهان رئیس جمهور آقای فهیم و آقای کریم خلیلی دو بازیکن از 4 بازیکن اینا معاف کردن که چون مربوط کلاب‌های خودشان میشد این بازیکنان اجازه دادن که دوباره پس افغانستان بیان. مدد ایتالیا که مصاحبه داشتم با رسانه‌های متعدد گفتم که اینا دیگه عقل ندارن که پیرن تیم ملی فوتبال افغانستان رو باشن، چون اینا با فوتبال افغانستان خیانت کردن. بنابراین در سال 85 که من منیس رئیس فدراسیون فوتبال کابل هم انتخاب شده بودم، یک سلسله کشمکش ها و جنجال های در رابطه با چگونگی بنیه مالی فدراسیون فوتبال با آقای کرامدین کریم بلند شد، که باز بعد از اون من فدراسیون فوتبال افغانستان استعفا دادم ترک کردم، و از سال 85 دیگه هیچ همکاری تا این لحظه که با شما صحبت میکنم هیچ همکاری با اینا نداشتم، تا اینکه در سال قبل از اون ما در آلمان رفتیم در کورس ترینری بینالمللی بین 21 کشور دیگه در شهر کل آلمان اشتراک کردیم در شهر کل. خب آیا که چرا فوتبال افغانستان
به این وضعیت رسید و یک نتیجه خوب را ما در مسابقات جنوب آسیا که قبلا شما هم روی اشاره داشتین ما اینو داشتیم. اینجا یک علاقات مافیایی شامل فدراسیون فوتبال شدن. فوتبال مطابق و معیارهای پذیرفته شده جام جهانی خود فدراسیون جهانی فوتبال هر 4 سال بعد فدراسیون فوتبال افغانستان باید انتخابات میشد. با کمال معذرت که اینجا یک سلسله زورگیا و یک سلسله فشارهایی از داخل وارد شد که فوتبال افغانستان نگذاشتن که بره به طرف انتخابات. تا این لحظه که ما با شما صحبت میکنم 13 سال میشه که در فدراسیون فوتبال افغانستان انتخابات نشده و زورگویی شده و هر کس توسط زور و در این رابطه باید عرض کنم خدمت شما که در این خیانتهایی که با فوتبال افغانستان صورت گرفته پای نمانده های کنفدراسیون آسیایی آقای وحید کاردانی و کافرشانیان در این خیانت شریک است، چون اینا آمدن به هتل کابل سیرینا به سال 1396 خورشیدی ما با اینا مصاحبه داشتیم، اینا با ما مصاحبه داشتن، برای ما وعده کردن که ما 20 روز بعد انتخابات میکنیم، شما فقط منتظر انتخابات باشین. خب و بعدا خبر رسید که اینا توسط فدراسیون فوتبال افغانستان تدمیر شدن و اینکه چگونه اینا تدمیر شدن بحث جدا هست و این خیانت هست که با فوتبال افغانستان صورت گرفت و تا امروز روز هم انتخابات در فدراسیون فوتبال صورت نمیگیره. و ما این 14مین بار است که از طریق برنامه شما میگه ما آقای یوسف کارگر به مناظره دعوت کردیم، 13 بار قبلا هم دعوت کردیم که حاضر نشده. بنابراین اینا این سرپرست غیر قانونی است آقای یوسف کارگر و یک علاقات دیگه که قبلا سکرتر جنرال بود به نام شهاب، سکرتر جنرال قبلی به نام علی آقازاده، اینا تمامشان در این خیانت ها شریک بودن. بنابراین اینا باید هر کلام از اینا با پای میز محکمه کشانده شون. حال مهم سر بحث ضعف مدیریت در خود اداره تربیت بدنی و المپیک حکومت وادی آقای غنی و حکومت فعلی امارت اسلامی افغانستان. به حکومت آقای غنی هم کس به نام اجمل غنی هم از ځای آمد مشاور رئیس جمهور امور ورزش در کمیته ملی المپیک افغانستان شد. آقای ولی نعیمی فقط یک سمبول و یک چیز بود، هیچ صلاحیت نداشت. اینا وعده کردن که انتخابات میکنیم به فدراسیون فوتبال افغانستان. وقتی که خبر شد که اینا هم معاملات پشت پرده با آقای یوسف کارگر داشتن، هیچ دم انتخابات صورت نگرفت. با تعقیب از این شما خبر دارین که در سالهای قبل آقای یوسف کارگر، جمع اسلام الدین حمیری، جمع کرام الدین کریم، اینا در یک معامله خائنانه سه بازی را برای کشورهای سه کشوری که هم بازی با افغانستان بود، جان سیلینی و نیپال، سه بازی را اینا بر زینا واگذار کردن در ازای $300,000 آمریکایی. در این رابطه آقای کوهستانی و بازیکنای دیگه که در بیرون هستن، اینا مصاحبه‌ای با تلویزیون آریانا داشتن، شریعتی داشت تلویزیون آریانا مصاحبه داشتن، اینا خودشان شاهد بودن که ما پول نگرفتیم و بازی را ترک کردیم و اینا آروم خائنا هستن. تانوس هم به نام فوتبال افغانستان اینا آمدن. حال ظرفی که در حکومت فعلی وجود داره، قبلا کسی آقای به حدود حقانی رئیس تربیت بدنی ورزش بود، این مکتوب داد که هیچکس در امور فدراسیون فوتبال افغانستان مداخله کرده نمیتونه، اما صلاحیت‌های خود جناب آقای حقانی نمیفهمید که این صلاحیت‌های خودش نیست. فدراسیون فوتبال افغانستان زیر نظر فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون آسیایی اینا زیر نظر از اینا کار میکنه، چون اینجا معاملات پشت پرده بود و قبل از آقای مطمئن خلیل مطمئن یک سلسله معاملات اینا داشتن با یوسف کارگر. هیچکس تا به لحظه که با شما صحبت میکنم از آقای یوسف کارگر استفسار کرده نتونسته که چرا فوتبال افغانستان و فدراسیون فوتبال افغانستان حاضر نیست که جوابگو باشه در رابطه با مصارف بنی مالی فوتبال افغانستان. از سوی دیگه هم ورزشکارایی که داخل افغانستان هستن اینا سویه دارن، استعداد دارن، اینا هر کدام از اینا حق ازیرا دارن که بیان در تیم ملی فوتبال افغانستان کاندیدشان یا امتحان بدن یا مثلا انتخاب شان نه انتصاب. اما با کمال تاسف شما دیدین که این انتخابات حتی وسط مربیای ترینر که فعلا اومده ترینر قبلی به نام آقای انوش دستگیر زاده، اینا اصلا مربی نبودن، روی رابطه که آقای انوش دستگیر زاده پدرش با پدر با آقای کرام الدین کریم داشتن اینا اومدن مربی تیم ملی فوتبال افغانستان شدن. این ترینر که تازه اومده که نتیجه ضعیف را ما از کارکرده ایزی میگیریم، اصلا اخلاق ورزشی نداره این مربی، بازیکنار تهدید میکنه، بازیکنار فرشون صدای به بیمارت میکنه، بعد گای هم دعوت میکنه که بازیکنان میدان ترک کنن. این اخلاق مربیگری نیست و مربی تیم ملی فوتبال افغانستان کار صرف میبینه، من خجالت میکشم. یک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان که ماهانه $17,000 از کشور قطر معاش میگیره و امروز در صفحه میگه که من ملامت نمیکنم بازیکنان فوتبال افغانستان به خاطر از اینکه بنی مالی از اینا ضعیف است، آقای مربی خودت $17,000 ماهانه معاش میگیری، نتیجه کار خودت چیست؟ بناهم یگانه رای بیرون رفت از چگونگی حالت فعلی فدراسیون فوتبال افغانستان رفتن به طرف انتخابات شفاف و عادلانه است. در غیر از اون فدراسیون فوتبال افغانستان و ورزش فوتبال افغانستان در پرگاه ابتذال قرار میگیرن.
درست جناب اکبرزاده صاحب، یک موضوعی که بسیار زیاد بر فوتبال افغانستان مهم است، راهیابی افغانستان بر جام ملت‌های فوتبال آسیا است که افغانستان دو بازی بسیار مهم در برابر تیم مغولستان داره که به تاریخ‌های 12 و 17 اکتبر برگزار خواهد شد، یعنی دقیقاً یک ماه بعد از امروز. به نظر شما افغانستان توانایی رفتن به جام ملت‌های فوتبال آسیا را داره یا اگر ندارد دلایلش از لحاظ فنی چی میتونه باشه؟
ما فکر خواه اولاً ما آرزو دارم، ما همیشه آرزوی می هست که خداوند همیشه توفیق بده برای ورزشکارای تیم ملی فوتبال افغانستان. آرزوی می هست که بتانیم ما جایگاه خوب را در بین سایر کشورهای ملت‌های آسیا فوتبال افغانستان هم جایگاه خوب را داشته باشه. اما وقتی که ما کارکردهای کادر فنی فدراسیون فوتبال افغانستان می بینم، از مربی می بینم و این زدبندهای و معاملات پنهانی و آشکار می بینم، ما فکر نمی کنم که افغانستان در این مسابقات راه پیدا کنه. و شما بازی تیم مغولستان گفتین، ترکیب تیم مغولستان بازیکنای زینا را با ترکیب فلد بازی که نا بازی میکنن، من نمی‌فهم که آقای مربی فعلی چه قسم و از روی کدام برنامه. یک بار فکر کنیم که با سیستم بازیش برنامه 4-3-3 میشه، یا ببینیم 4-3-2 میشه، یا دفعه یک ترکیب تیم اصلا در مقابل تیم نمیتونه که چه قسم یک حالت را بگیره، حالت دفاعی بگیره، حالت حمله بگیره. این اصلا ضعف مدیریت در خود مربی هست و مربی هم بر اساس یک برنامه قبلی اومده. یعنی یک چند مربی کاندید نبوده که از بین 6-7 مربی بتونیم یک مربی خوب رو انتخاب کنیم و در پالی از او ضعف چی هم هست بنی مالی ورزشکارای تیم ملی فوتبال افغانستان. تمی لازمه که با شما ما صحبت میکنم، 8 ماه میشه کارمندای کادر فنی فدراسیون فوتبال افغانستان ماش نگرفتن. در پالی از این وقتی که فدراسیون جهانی فوتبال از اینا پرسان میکنه که در دوران شیوع کرونا یک مقدار پول هنگفت بر فوتبال افغانستان اومد بر فدراسیون، چی پولا رو تا روز اینا حاضر نشدن حساب بدن و یک انفجاری که در مقابل فدراسیون فوتبال شد، اینجا هم یک مقدار پول با سازی و بهسازی فدراسیون فوتبال افغانستان آمد. این پولا بین چند حلقه مافیایی تقسیم شده، تا هنوز هیچ کس حاضر نیست که بگویم که پولای دوران شیوع کرونا چقدر مصرف شده، آمد پول یعنی دیبت کردیتش چقدر پول آمده است فدراسیون جهانی فوتبال، چقدر پول مصرف شده. بنابراین فدراسیون فوتبال فیفا هم فدراسیون جهانی تا هنوز ماشای زینا رو بالا تعلیق آورده و تا هنوز نتونسته بر زینا پول بدهن به خاطر که اینا حسابدهی شفاف نداشتن. بنابراین تیم ملی فوتبال افغانستان ما بعید میدانم در این مسابقه را پیدا کنه و در این مسابقه بتونه نتیجه مثبت ثمره را به دست بیاره.
جناب استاد، از اینکه وقت دادین به برنامه ویسال رادیو آزادی، از شما یک جهان تشکر میکنم.
هزار سپاس از شما. امیدوار هستم که مسئولین فعلی اداره ورزش افغانستان توجه کنن. در غیر از او بازم به شما تکرار میکنم که فوتبال افغانستان در پرده ابتذال قرار خواهد گرفت. سپاس از لطف و مهربانی شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، محسن رضایی از جمله ورزشکارهای بسیار خوب و موفق تکواندو افغانستان را خواستیم با ایشان مصاحبه داشته باشیم که قرار است تا حدوداً چند روز دیگر راهی بازی‌های آسیایی چین شوند، بازی‌هایی که بزرگترین رویداد ورزشی قاره آسیا هست و بعد از المپیک از لحاظ ارزش مدالم بزرگترین ارزش را برای ورزشکارای قاره آسیا داراست که محسن رضایی در ترکیب تیم ملی تکواندو افغانستان با سایر تکواندوکارای افغانستان قرار است که تا چند روز دیگه به شهر هانگژوی چین مسافر شوند و از افغانستان در رویداد نمایندگی بکنند. به خاطر از اینکه بپرسیم چقدر آمادگی گرفتن و چقدر وقت است که تمرین کردن، خوب است که مصاحبه را با رضایی عزیز آغاز بکنیم. محسن جان سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتان. همونطور که شما یاد کردید، ما تقریبا 2.5 ماه استش که تمرینات خود شروع کردیم برای مسابقات پایسی در شهر هانگژو و ما یک ماه پیش حتی به خاطر مسابقات بازی سی 3 رویداد بسیار مهمه در کره جنوبی به سر بردیم که تونستیم به اونجا بسیار نتیجه خوب بگیریم و در طول چند مدت ما تمرینات خود به صورت منظم هم در سمت صبح و هم در سمت عصر منظم پیش بردیم و 2 ساعت سمت صبح و 2 ساعت سمت عصر ما تمرینات خود داشتیم و 5 نفری که کاندید هستیم در این مسابقات با یک آمادگی بسیار خوب و با یک روحیه بسیار بالا انشالله اعزام میشویم و ما روز یک شنبه تقریبا 17 سپتامبر میشه که پرواز داریم سمت چین و از تاریخ 17 سپتامبر تا 24 تمرینات خود ما در اونجا داریم و مسابقات تکواندو از روز 24 سپتامبر شروع میشه تا 29 سپتامبر و از مردم عزیز خود خواهش میکنیم که ما را دعای خیرشان فراموش نکنن
تا بتوانیم تصور خوب برای ملت شریف افغانستان داشته باشیم.
بسیار خوب. خودت در کدام وزن قرار است که مسابقه بکنی و حریفان احتمالی شما از کدام کشورها میتونه باشه؟ با وجود از اینکه تجارب زیاد خودت در تکواندو داری، احتمال از اینکه با حریفان قدرتمند از کشورهای مختلف روبرو شوی زیاد خواهد بود، اما برای اینکه شنونده ها هم درک بکنن که بازی آسیایی سطحش بسیار زیاد بلند است، کشورها معمولا ورزشکارایشان را که اعزام میکنن درجه بندی قطعا می داشته باشن که به المپیک و بازی آسیایی و قهرمانی جهان بهترین هایشان اعزام میکنن. اگر شما نام ببرین که در وزن شما احتمال حضور چه افراد از چه کشورهایی است؟
در مسابقات بازی آسیایی در مجموع در تکواندو 36 تیم یا همو بهتر بگم 36 کشور اشتراک میکنه و در قره خو فعلا مشخص نیست که ما ورزشکاران افغانستان با چه قره روبرو میشه و من خودم در وزن منفی 15 کیلوگرام مسابقه میکنم و حریفایی که در آسیا هست، قهرمانای جهان، قهرمانای آسیا و حتی قهرمانای المپیک هم در این رویداد حضور دارن و ما قطعا به خاطر کسب مدال حتما باید یکی از قهرمانای جهان و المپیک و آسیا را با شکست بدیم که تا بتوانیم صاحب مدال شویم و کار بسیار برای ما سخت است و ما هم به تیم ما تیم بسیار قوی است و انشالله که از صد دیگه تیما عبور میکنیم و بتوانیم مدال خوش رنگ برای افغانستان کسب.
بسیار خوب. از ورزشکارهایی که خودت به عنوان کاپیتان تیم ملی تکواندوی افغانستان، از سایر ورزشکارهای افغانستان اگر نام ببرین که کیها در ترکیب تیم تکواندوی افغانستان است؟ چون تکواندو بغیر از یک دوره در تمامی ادوار گذشته صاحب مدال شده از بازی آسیایی، اگر 2002 را بگوییم یا 2006 یا 2010 یا 2014، بغیر از 2018 اندونزیا که ما کم چانس بودیم، ولی معمولا تکواندو در تمامی دوره ها در 20 سال گذشته افغانستان صاحب مدال ساخته. کیها دیگه است و چقدر امیدواری ها بر کسب مدال از طرف سایر ورزشکارهای افغانستان را شما متصور هستین؟
در تیم تکواندو 5 ورزشکار اشتراک میکنه که در وزن اول منفی 58 کیلو که من خودم هستم، در وزن دوم منفی 63 کیلوگرام بیژن صدرزاده، در وزن منفی 68 کیلوگرام حکمت الله زین و در وزن منفی 80 کیلوگرام امید سهار و مثبت 80 کیلوگرام علی اکبر امیری است و می 5 ورزشکار که در 5 کاتگوری وزنی برگزار میشه وزید پیدا میکنیم و امیدوارم که امون ریکورد داره که شما گفتین بتانیم امون ریکورد ادامه دار باشه و مثل 4 سال پیش ما دست خالی برنگردیم و من قول میدم که تمام بازیکنان تیم ملی تکواندو تمام سعی تلاش خودم میکنه و خب بازی برد باخت داره مثلا من، ولی خب ما بره باخت نمیریم، ما بره مدال طلا میریم انشالله که یک مدال چندین مدال خوش رنگ کسب.
بسیار خوب. در دوره قبلی کره جنوبی با 5 طلا و 5 نقره و 2 برنز مجموعا با 12 مدال قهرمان شد و ایرانی ها با 2 طلا و 3 نقره و 2 برنز با 7 مدال دوم و تایلند با 2 طلا و 2 برنز سوم شد و ازبکستان با 1 طلا 3 نقره و 2 برنز مجموعا با 6 مدال چهارم شد و کشور چین با 1 طلا و 2 نقره و 2 برنز پنجم. و در این لست، در لست مدال هایی که بود بین 45 کشور آسیایی که بازی آسیایی برگزار میشه، فقط 14 کشور تانستن که مدال بگیرن و بقیه کشورها از گرفتن مدال به شمول افغانستان باز موندن. شما با وجود تمریناتی که داشتین با سایر ورزشکارهای افغانستان، چی فکر میکنین در این جدول که از لحاظ مدالی خیلی هم کم کشورها تونستن مدال بگیرن در تکواندو، چقدر فکر میکنین که افغانستان یک بار دیگه مثل بازی آسیایی سالهای 2014 و 2010 و 2006 باز هم افغانستان صاحب مدال باشه و با رنگ مدال بهتر؟
و فعلا دمی قوانین جدید تکواندو که آمده در سالهای گذشته متاسفانه همی قوانین رنکینگی به او صورت نبود در قرای تکواندو و فعلا دمی مسئله رنکینگ آمده که هر کس که بخواهد در بازی سی در قهرمانی آسیا که مدال کسب کنه باید حتما با 4 نفر برتر وزن خودش حتما مسابقه بده که صاحب مدال شه. و مدال گرفتن بسیار زیاد سخت شده در این دوره جدید تکواندو و ما بازیکنایی نیستیم که بخوایم سری مسائل فکر کنیم و بترسیم یا هر چیز دیگه. ما خب بر کسب مدال میریم و ای که 4 سال پیش ما نتونستیم حالا مدال بگیریم خب یک اتفاق بود، خب ورزش است. یه همه سال ما مدال گرفتیم، حالا یک دوره را خب نتونستیم. خب این به اصطلاح ماهیت ورزش است که ورزش یعنی برد باخت در وجودش است و ما امسال هم سعی تلاش خودم میکنیم انشاءالله توکل به خدا که یک حضور بسیار پرقدرت باشه و تیم افغانستان در جزء تیم‌های مدال داره بازیاتی قرار بگیره.
بسیار خوب. و در افغانستان چقدر وقت است که شما در تمرینات بسر میبرین؟ چقدر وقت است که از خانه و آشیانیتون دور استین از کار و بار و همه؟ و چقدر سخت است دوری خانواده و همچنان ای که شما برای نام و پرچم افغانستان میرزمین؟ اگر قصه کنین که شنونده ها متوجه شوند که گرفتن مدال از بازی آسیایی و هر رویداد آسان نیست. فکر کنم پیش از اینکه به سفر کوریا اعزام شوین شما از خانه و جا دور شدین و آمدین بر تمرینات. از این مسائل اگر قصه کنین خیلی خوب خواهد شد.
ما تقریبا دو نیم ماه میشه که در کابل قرنطینه هستیم به خاطر مسافت بازی سی. ما دو نیم ماه میشه که خانواده خود ندیدیم. دو نیم ماه میشه چکر نرفتیم، تفریح نرفتیم، کدام جایی نرفتیم. فکر و ذکر و هموش حواس من بر تمرین بوده و صبح ساعت 4:30 صبح خستیم تمرین کردیم، باز پس آمدیم، باز عصر ساعت 4 بجا رفتیم تمرین، باز ساعت 7 تا 11 نیم باز پس آمدیم. او هم با تمام سختی هایی که در بخش تمرین ما بود، تمرینات ما بسیار زیاد فشرده بود و ما نمی کلی کارهایی را که میکنیم صرف به خاطر عشق و علاقه است که به وطن و به مردم من داریم، اگر نه امی تمام سختی و تمام دوری و تمام مشکلاتی را که ما داریم مردم فکر نکنن که از خاطری از این است که ما ماش داریم یا ما پیسا داریم. ما حتی ما 1000 افغانی را حتی ماش نداریم و داریم به خاطر رضای خدا داریم تمرین میکنیم و فقط میخوایم که یک مدال خوب کسب کنیم، یک بکگراند خوب در آینده خود داشته باشیم تا که مردم ما خوشحال باشه و کشور ما در مسابقات همچون بازی آسیایی سربلند باشن. و امیدوارم که رفته رفته همین سیستم ورزشی افغانستان جور شده و ما بازیکن‌ها حداقل از لحاظ روحیات مادی و معنوی بهتر قرار بگیریم. ولی خب فعلا همچین شرایطی وجود نداره و باز هم ما صبر میکنیم و تلاش میکنیم انشاءالله که شرایط به خوبی فراهم شده برای کل ورزشکاران افغانستان.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد خدا نگهدار شما. همیشه ورزشکار باشید و از اعتیاد دوری کنید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.